ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز جمعه 9 تیر ماه. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر تحولات ایران و جهان از سیاست گرفته تا ورزش و هنر. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین
درود بر تو، درود بر شنوندگان رادیو فردا. متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره رابرت مالی گفت او در مرخصی است و آبرام پالی در حال حاضر به جای او انجام وظیفه می کند. این در حالی است که رابرت مالی به باراک راوید خبرنگار وبسایت اکسیوس گفته که مجوزها و دسترسی‌های امنیتی او در دست بررسی است و او انتظار دارد که تحقیقات به نحو مطلوب و به زودی به پایان برسد. آقای مالی گفته که اطلاعات بیشتری به او ارائه نشده و او در این بین در مرخصی خواهد بود. منابع دیگری اما به CNN گفتند که رابرت مالی به دلیل آنچه کوتاهی در نگهداری اسناد محرمانه خوانده شده از سمتش تعلیق شده است. آقای مالی که در ژانویه 2021 به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد، پیشتر در توافق هسته‌ای سال 2015 نقش بسزایی داشت. سازمان ملل خواهان برخورد دولت فرانسه با تبعیض نژادی در ساختار پلیس اون کشور شد. در سومین روز ناآرامی‌های فرانسه، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار برخورد دولت این کشور با آنچه نژادپرستی و تبعیض در ساختار پلیس خوانده شده است. سخنگوی دولت آلمان هم روز جمعه گفت کشورش با نگرانی اوضاع فرانسه را دنبال می‌کند. نخست وزیر فرانسه هم تاکید کرده که دولت همه گزینه‌ها را برای برقراری نظم و آرامش در نظر خواهد گرفت. قرار است امروز جمعه دومین نشست اضطراری هیئت دولت به ریاست امانوئل مکرون برگزار شود. در ناآرامی‌های 3 روز اخیر که به دلیل کشته شدن یک جوان 17 ساله آفریقایی تبار به دست پلیس آغاز شد، دست کم 800 تن بازداشت و 200 پلیس مجروح شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها امکان دارد دولت فرانسه برای برقراری نظم در شماری از شهرهای پرتنش وضعیت فوق‌العاده اعلام کند. در ایران مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفته مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران از طرف شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است. آقای تاج بدون اشاره به تاریخ تصویب این طرح به رادیو ورزش گفته که کارگروهی برای تعیین چگونگی اجرای این طرح تشکیل شده است.
ورود بانوان به ورزشگاه خود خوشبختانه شورای امنیت ملی تصویب کرده و یک کارگروهی براش گذاشته که این کارگروه بعد نحوه اجرا رو تصمیم میگیره.
به گفته آقای تاج این کارگروه متشکل از وزارتخانه‌های کشور و ورزش، فدراسیون فوتبال و دو نهاد اطلاعاتی است. او بدون اشاره به تاریخ اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی تاکید کرده که زنان می‌توانند به طور قطع در ورزشگاه‌های گلگهر، سپاهان اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان و قدیر اهواز حضور پیدا کنند. به دلیل عدم پایبندی تهران به تعهدش در زمینه ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال، تاکنون فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا چندین هشدار و ضرب العجل در این زمینه به مقام‌های ایرانی داده است. به بلژیک باز می‌گردیم. وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرده که از سازمان امنیت داخلی خواسته درباره عملکرد هیئت همراه علیرضا زاکانی شهردار تهران در زمان سفر او به بروکسل تحقیق کند. خانم هاجا لحبیب روز پنجشنبه در پارلمان بلژیک گفت مشخص شده دو تنی که از تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی عکس گرفتند از اعضای هیئت همراه زاکانی شهردار تهران بودند. دو برادر بلژیکی ایرانی که در تظاهرات علیه حضور علیرضا زاکانی در بروکسل شرکت کرده بودند به رسانه‌های بلژیک گفتند که مادر آنها در ایران پس از این حضور بازداشت و بازجویی شده است. مهدی
بسیار سپاسگزارم از بنیامین صدر. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. در خبرها هم شنیدید رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به مرخصی اجباری فرستاده شده. در گفتگوی ابعاد این مسئله و تأثیراتش رو بررسی خواهیم کرد. به فرانسه سری خواهیم زد و نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به اعتراضات این چند شب اخیر و تأثیرات و پیامدهای اون بر این کشور. و در انتهای برنامه هم گفتگوی خواهیم داشت با یکی از همکارانم که به کارلو ویواری، این شهر کوچک و زیبا در جمهوری چک رفته تا از حال و هوای 57th دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری برامون بگه. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه 8th ماه اعلام کرد رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، در مرخصی اجباری است و آبرام پیلی موقتاً عهده‌دار وظیفه او خواهد بود. آقای میلر این موضوع رو در خصوص وضعیت رابرت مالی بدون اون که اشاره‌ای به جزئیات این رخداد بکنه در یک کنفرانس خبری مطرح کرد. بشنویم تحلیل سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن روم، رو در خصوص دلایل احتمالی دولت آمریکا.
ما فعلاً خیلی جزئیاتی درباره این ماجرا نمیدونیم، اما در شرایط فعلی سناریوهای محتمل احتمالاً این هست که شاید واقعاً آقای مالی اشتباهی رو انجام دادند و توی در دسترسی به مدارک و به ویژه دسترسی اسناد محرمانه احتمالاً اقدام غلطی از سویشون صورت گرفته که باعث شده این اتفاق بیفته. سناریو دوم این هست که این یک سیکل یا روال مشخص و اداری باشه و احتمالاً سوء تفاهمی پیش اومده و بعد از بررسی این ماجرا ایشون مجدداً میتونن به کار خودشون ادامه بدن. سناریوی دیگری که به نظر من محتمل هست در شرایط فعلی این هست که به هر حال آقای مالی از همون ابتدای به عهده گرفتن این مسئولیت در دولت آقای بایدن به شدت تحت انتقاد و فشار کسانی بودن در امریکا که مخالف هر گونه تعامل و توافق با جمهوری اسلامی هستند. ممکنه این فشارها به هر ترتیب ادامه تأثیر داشته باشه. حتی من دیدم برخی از توطئه سخن گفتن، هرچند ما واقعا خیلی باید محتاط باشیم درباره استفاده از این توصیف ها در شرایط فعلی با توجه به اینکه خیلی جزئیات رو نمیدونیم، اما به هر ترتیب میشه این رو هم متصور دونست که تلاش های از سوی گروه ها و بخش های مخالف و جریان هایی که در واقع مخالف نقش آفرینی آقای مالی توی این سمت هستن صورت گرفته باشه برای اینکه ایشون رو حذف کنن.
و آقای جعفری، این مرخصی اجباری رابرت مالی چه تأثیراتی میتونه بذاره بر مذاکرات غیر مستقیم و یا مستقیم و پشت پرده میان ایران و آمریکا؟
ببینید، ما اگر که پیشینه ماجرا رو بررسی کنیم، اکسیوس چند وقت قبل گزارشی نوشته بود مبنی بر اینکه در ماه می مذاکرات محرمانه بین ایران و آمریکا در عمان صورت گرفته که مسئولیت اون مذاکرات را از طرف تیم آمریکایی آقای برت مک‌کورک بر عهده داشتن که ایشون هماهنگ کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه هستند. یعنی عملا ماجرا با حضور یا بدون حضور رابرت مالی ظاهرا پیش رفته و احتمالاً هم پیش خواهد رفت، به این دلیل که به باور من دولت آقای بایدن تصمیمش این هست که مسئله ایران رو با گفتگو و با دیپلماسی پیش ببره تا جایی که امکان پذیر هست. در نتیجه من تصور نمی کنم به صورت کلی مشاهده این باشین که یه تغییر تاکتیک و یه تغییر راهبردی حتی صورت بگیره در برنامه دولت آقای بایدن در قبال ایران، هرچند که من چندان خوشبین نیستم که حتی همین گفتگوها و مذاکرات محرمانه‌ای که صورت گرفته بود در نهایت منجر بشه به یک تغییر بزرگ در وضعیت برنامه هسته‌ای ایران، و به باور من ماجرا حتی در صورتی که به نتیجه هم برسه بسیار محدود خواهد بود.
و اگر بخوایم آقای جعفری کوتاه نگاهی داشته باشیم به وضعیت رابطه ایران و آمریکا از تابستان سال گذشته که مذاکرات احیای برجام میشه گفت به بن‌بست خورد تا به امروز حدود یک سال گذشته، چه مراودات مستقیم یا غیر مستقیمی میان ایران و آمریکا وجود داشته؟
ببینید، طرف امریکایی از ابتدا علاقمند بود که دست کم اگر قرار نیست که توافق برجام احیا بشه و یه توافق جامعی روی میز باشه، با طرف ایرانی به یک نوع توافق موقت دست پیدا کنه. اما جمهوری اسلامی از این ایده استقبال نمی کرد، به این دلیل که نگرانی هایی که همواره باعث می شد طرف ایرانی ممانعت بورزه از امضای توافق جامع در توافق موقت حتی از اون هم شدیدتر بود. به عنوان مثال نگرانی از این که روی کار اومدن دولت جدید باعث بشه در امریکا احتمالاً اتفاق مشابه دوران آقای ترامپ تکرار بشه، و همینطور این که مقام های ایرانی تصورشون این هست که با با تن دادن به توافق موقت اهرم‌های مذاکرهشون رو در میز مذاکره از دست خواهند داد. تازه ترین تحولی که در طول این مدت اتفاق افتاده همین بحثی هست که بهش اشاره کردم که دو طرف مذاکرات محرمانه رو در عمان داشتن، ولی من فکر میکنم حتی این مذاکرات هم با توجه به این که اون نگرانی های طرف ایرانی برطرف نشده، اون نگرانی هایی که طرف ایرانی در واقع روش تاکید داشت، فکر نمی‌کنم ما در نهایت شاهد تحول چشمگیری در خصوص مذاکرات هسته‌ای باشیم، مگر اینکه مبنای گزارش نیویورک تایمز رو مبنا قرار بدیم که طرف ایرانی قبول بکنه که غنی‌سازیشو فراتر از 60% نکنه، از اون طرف تمام تحریم‌ها باقی بمونه و فقط طرف آمریکایی بهش وعده این رو بده که تحریم جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی وضع نکنه، در مقابل بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد بشه و اون هم تحت نظارت مقام‌های آمریکایی و تحت شرایط بسیار خاصی برای امور بشر دوستانه خرج بشه و در مقابل جمهوری اسلامی چندین زندانی ایرانی آمریکایی رو آزاد بکنه.
سعید جعفری بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما فرانسه در پی بروز اعتراضات خشونت‌آمیز نسبت به کشته شدن یک نوجوان به دست پلیس این کشور، دولت فرانسه اعلام کرد که برای مهار ناآرامی‌ها تعداد نیروهای پلیس را به 40,000 نفر افزایش داده. در دو شب گذشته درگیری‌های شدید میان معترضان و نیروهای پلیس فرانسه منجر به آسیب رساندن به 100 ساختمان دولتی در سراسر این کشور شد. سازمان ملل متحد هم روز جمعه در واکنش به اتفاقات فرانسه اعلام کرد که این کشور باید به طور جدی به مسائل عمیق مرتبط با تبعیض نژادی در اجرای قانون توجه و رسیدگی کند. بشنویم دیدگاه جلال ایجادی، جامعه شناس ساکن پاریس، رو در رابطه با وضعیت اعتراضات در فرانسه.
طی 3 روزی که گذشته در فرانسه به شکل‌های گوناگونی عملاً فعالیت‌های گوناگونی صورت گرفته، حتی به شکل آشوب در برخی از شهرها و همچنین آتش زدن به آنچه که مربوط به مثلا اتوبوسرانی هستش و همچنین دزدی از یک سری از این فروشگاه‌های مربوط به در واقع کالاهای گران قیمت و غیر و غیره. البته این جنبه‌های مختلفی داره، به خاطر اینکه یک مسئله این هستش که در موارد گذشته سیستم قضایی به نحو درست عمل نکرده و در مواردی که خطای پلیس بوده شکل درست و فعالانه در این زمینه نتیجه‌گیری نکرده. دومی نکته در ارتباط با خود پلیس و فقدان در واقع آموزش‌های لازم در این زمینه هستش که این هم از توسط برخی از متخصصین بیان شده. از سوی دیگه ما برخورد میکنیم با آنچه که در ارتباط با به هر حال تبهکاری های یا جرم های گوناگونی که در جامعه فرانسه وجود داره.
و آقای ایجاد، این میزان خشمی که این روزها در فرانسه دیده میشه حتما پس زمینه هایی داره و فقط به کشته شدن یک جوان مربوط نمیشه. چه هست دلیل نارضایتی این بخش از معترضین فرانسوی که حالا به این شکل نمایان شده و داره خودشو نشون میده؟
چند علت رو میشه در نظر گرفت. یک این که به هر حال مسئله بیکاری در این جامعه نسبتاً بالا هست، یعنی نسبت به بخشی از جمعیتش نسبتاً بالا هستش، هرچند که میزان واقعیت این هستش که امروز بر بخشای دنبال افراد ماهر میگردن، مثلا در زمینه مربوط به فروش در قصابی ها، در درون سیستم های مربوط به رستوران های فست فود، در ارتباط با خود حتی رانندگی، زمین‌های واقعا گوناگونی هستش که جامعه فرانسه احتیاج داره. متای مراتب عملا یک بخشی از جامعه خودشه که خودش در کنار قرار میده، به شکل حاشیه‌ای زندگی میکنه، نمیخواد وارد این مدار بشه اینا. از سوی دیگه واقعیت این هستش که در برخی از شهرها یا حومه‌های فرانسه یک تمرکزی وجود داره نسبت به برخی خانواده‌هایی که در شرایط نامساعد خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی هستن و از دل اینها در واقع یه بخشی از جوانان میاد بیرون و به همین ترتیب باید تاکید کرد روی مسئله خانواده‌ها. متاسفانه نقش خانواده
آیا اعتراضات آقای ایجادی در همین حومه هایی که شما بهش اشاره میکنین بیشتر هست یا همین اهالی حومه ها هستن که به مراکز شهرها میان و در اونجا دست به اعتراض میزنن؟
بله البته هستن کسانی که حتی از حومه ها به داخل شهرهای بزرگ میان، ولی که خود شهرهای بزرگ به عنوان نمونه در خود پاریس هم ما مناطقی داریم که مناطق تقریباً افرادی هستند که از نظر اقتصادی پایین هستند و بنابراین صرف وجود این امر در هماها نیست، یک پدیده پراکنده و گسترده البته هستش و به این خاطر هم هستش. به عنوان نمونه دیشب رفتن در مرکز پاریس که منطقه لیل هستش، فروشگاهی مانند نایک، مانند ارزم حضورتون که کوریه و غیر و غیر حمله بودن و فقط و فقط اجناس رو برداشتن، یعنی جنبه غارتگرانه داشته که این جنبه غارتگرانه هم میتواند در ارتباط با وضعیت اقتصادی اجتماعی برخی این خانواده ها باشه و همچنین این ام پیوند برقرار میکنه با شبکه های تبهکاری و حتی مواردی بوده که پیوند برقرار میکنه با شبکه های حتی سیستم قاچاق در اینجا. بنابراین یک مجموعه ای از
آیا خواسته مشخصی هم دارن طیف های از معترضان یا اینکه صرفا شاهد یک سری خشونت پراکنده هستیم؟
به هیچ وجه هیچ گونه درخواستی در این تمام این فعالیت ها بیرون نیومده، به خاطر اینکه بسیاری از این فعالیت های نیمه شب هست، حمله میبرن ساعت به فرض 5 صبح، 4 صبح، 3 صبح، 2 صبح و غیر ذلک، و وقتی ما صبحش مشاهده میکنیم اینه که مراکزی تخریب شدن. تنها و تنها خواستی که مطرح شد از جانب مادر نهال بود که یک مراسمی به پا شد در همون شهر نانتر و خود این مادر چنین گفت در کانال 5 که من نسبت به خود نهاد پلیس هیچ گونه در واقع انتقادی ندارم، آنچه که مورد توجه و مورد تقاضای من هستش این توضیح در ارتباط با بچه من هست و اون فردی که بچه منو به این ترتیب در واقع مورد هدف تیر خودش قرار داد. بنابراین میخواست که جوستیس یا در واقع عدالت در این زمینه عمل بکنه و نتیجه این عدالت هم به طرز مشخص و برجسته اعلام بشود.
جلال ایجادی بود، جامعه شناس ساکن پاریس، در رابطه با اعتراضات در فرانسه. اما از فرانسه بریم به اوکراین، جایی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور معتقد در پی شورش گروه واگنر روسیه تضعیف شده. نظرسنجی تازه‌ای حاکی از اونه که نیمی از شهروندان روسیه خواهان پایان جنگ هستند. در این حال روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده تلاش‌های ارتش این کشور برای تضمین منافع کرملین متوقف نخواهند شد. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین تأکید کرد عملیات ضد حمله نیروهای این کشور شو تلویزیونی نیست. والری زالوژنی طی مصاحبه با واشنگتن پست با اشاره به اینکه اوکراین در شرایطی می‌جنگد که ارتش روسیه به مراتب بهتر مجهز شده، خواستار جنگنده و مهمات و کمی حوصله شد. او همچنین گفت از انجا که نیروهای واگنر بیش از 1 ماه پیش از جبهه خارج شده بودند، شورشان ها در روسیه تأثیری بر وضعیت میدانی نداشت. همزمان ولودیمیر زلنسکی طی سخنرانی ویدئویی در مقابل سران اتحادیه اروپا تأکید کرد هرچه ارتش اوکراین بهتر مجهز شود و از سوی دیگر رهبران روسیه از نابسامانی های داخلی بیشتر نگران باشند، خطر روسیه برای امنیت اروپا کمتر است.
Russia's weakness will make it see for others, of course, and its defeat will solve the problem of the war.
یکی از نتایج نشست سران اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه در بروکسل محکومیت حمایت ایران و بلاروس از روسیه در جنگ علیه اوکراین بود. شب گذشته در حمله جدید ارتش روسیه بیش از 10 پهپاد انتحاری ساخت ایران به جنوب اوکراین پرتاب شد. شواهد از استفاده نیروهای روس از مهمات توپخانه‌ای تولید ایران نیز به دست آمده. پنجشنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل که روسیه درخواست آن را مطرح کرد تا از غرب به دلیل مجهز کردن ارتش اوکراین شکایت کند، اوسومی ناکامیتسو معاون دبیر کل سازمان ملل به مسکو گوش زد کرد. در تهاجم گسترده نظامی خود علیه اوکراین به پهپاد و مهمات متحدانش متکی است.
Transferring or planning to transfer weapons such as uncrewed combat aerial vehicles and ammunition to the Russian armed forces for use in Ukraine.
سفیر روسیه در سازمان ملل ضمن ارائه تعهد مسکو مبنی بر حفظ امنیت در نیروگاه اتمی زاپوریژه که کییف مزنون است، همچون سد تخریب شده نواکاخوف که توسط روسیه مینگذاری شده، تأکید کرد امید به تضعیف و شکست روسیه پوچ است. در حالی که یک نظرسنجی جدید افشا کرده نیمی از شهروندان روس حامی ادامه جنگند، اما تقریبا همین تعداد خواستار مذاکره صلح هستند. سخنگوی کرملین بر مصمم بودن ارتش روسیه برای پیگیری اهداف کرملین در اوکراین تاکید کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ادعا کرد هر مشکلی وجود داشته باشد به مرور حل خواهد شد.
Какие бы сложности ни возникали, мы все их спокойно, ритмично, идя вперед, преодолеем.
رئیس جمهور روسیه در حالی از ثبات و آرامش در کشورش خبر می‌دهد که شنبه گذشته نیروهای ارتش واگنر به رهبری یوگنی پریگوژن با تحت کنترل درآوردن چند شهر تا 200 کیلومتری مسکو رسیده بودند و بسیاری از صاحب نظران معتقدند هرچند این شورش سریع و نفرجام بود، اما پیامدهای آن طولانی مدت خواهد بود و احتمالاً موقعیت ولادیمیر پوتین را تضعیف خواهد کرد. همچنان خبر موثق از وضعیت سرگی سروویکین قائم مقام فرمانده عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین در دست نیست، اما منابع غربی معتقدند او به دلیل حمایت از شورش پریگوژین زیر ذره بین نیروهای امنیتی قرار گرفته. در این حال گفته می شود او در زندان هم نیست. همزمان CNN به نقل از اسنادی که در اختیار این شبکه تلویزیونی قرار گرفته گزارش داد دست کم 30 مقام نظامی امنیتی روسیه اعضای ارشد مدیریت ارتش واگنر بودند که جنرال سروویکین یکی از آنهاست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب بریم سراغ دنیای ورزش. نخستین تمرین باشگاه استقلال تهران برای فصل جدید لیگ برتر با حواشی متعددی همراه بود، از شعارهای اعتراضی تا درگیری فیزیکی روی سکوها. مسئله‌ای که اما با انتقادات شدید صفحات هواداری در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده، حضور حجت کریمی مدیر عامل باشگاه استقلال در محل تمرین با همراهی افرادی بود که برخی رسانه‌ها اونها رو در شمار اشرار و اراذل و اوباش دونست. بشنویم دیدگاه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی کوپنهاگ از کوپنهاگ دانمارک رو در این رابطه.
اتفاقات بسیار تلخی در تمرینات استقلال رخ داد. افرادی که در حقیقت اراذل چند منظوره هستند و به نقل از حتی رسانه‌های حکومتی، این رو میگم، سایت‌های مثل تابناک، روزنامه همشهری، فرارو و غیره بارها اشاره کردند که مثلا همین آقای هانی کسیه که خب سوریه میره، در اماکن مذهبی حضور داره، در سرکوب ها مشارکت میکنه، باجگیری از خرده فروشان رو انجام میده، درگیری با قمه بارها در سوابقش هست، 16 سال زندان بوده، در فروش مواد مخدر دست داره و همین افراد میبینیم که با برخی مربیان و بازیکنان تراز اول فوتبال ایران هم ارتباط دارن به خاطر اینکه بیان سکوها رو کنترل کنن و در تمرین استقلال هم اینا به زعم خودشون به دعوت مدیر عامل، چون عکس ها و فیلماش منتشر شده که با مدیر عامل جلسه گذاشتن و با هم دارن خوشوبش میکنن، صحبت میکنن و صندلی هم که برای همین هانی گذاشته بودن کنار زمین بود و در 2 متری آقای مدیر عامل بود در واقع و میخواستن که نظم هم برقرار کنن، ولی خب در واقع نظم رو به هم ریختن و درگیری هایی هم اتفاق افتاد و باستاب گسترده ای هم در رسانه‌ها.
و مهدی، چگونه است که این گونه افراد در دوره‌های سرکلشون به اصطلاح پیدا میشه هول و هوش تیم‌های فوتبال؟ مثلا همین آقای هانی کرده که بهش اشاره کردی، اگه اشتباه نکنم در دوره محمود فکری حضور داشت دور و بر تیم استقلال، بعد چند دوره خبری ازش نبود، دوباره الان سرکلش به نوعی پیدا شده.
دقیقاً همینطوره، هم هانی هم افشار لفظی و 2-3 نفر دیگه که اینها هم در واقع در اصطلاح نوچه های این افراد هستن، از دوران محمود فکری بودن، قبلش بودن، در دوران امیر قلعه‌نویی اصلا اینا چهره شدن، بعد دیگه فرهاد مجیدی اینا رو راه نداد. مربیای خارجی هم احتیاجی به این افراد ندارن، ولی حجت کریمی تصور میکرد که با کمک اینها میتونه جو رو به نفع خودش برگردونه. حتی بنر هم اونجا چسبونده بودن که حجت کریمی جان نثار استقلال، ولی این اتفاق رخ نداد. و جالبه که بیانیه‌ای که آقای کریمی و باشگاه استقلال منتشر کرده، مهدی جان، به شدت فرار رو به جلوه و اصلا انکار کردن، گفتن این افراد شناخته شده و معلوم الحالن، ما دیگه راه نمیدیم، جلوگیری میکنیم. خب اگر معلوم الحالن که خودتون آوردید به محل تمرین و این فضاحت در جلسه اول تمرین پیش اومده و جالبه که برخی بازیکنان و مربیان صرفا به خاطر یک استوری قرارداداشون تمدید نمیشه و اجازه ندارن دیگه فعالیت فوتبالی کنن، ولی افراد غمکش، مواد فروش و سرکوبگر به راحتی میان در محیط‌های ورزشی تردد میکنن.
شنیدیم دیدگاه مهدی رستم‌پور رو در رابطه با حضور برخی افراد که از اونها با عنوان اراذل اوباش یاد میشه در هول و هوش تیم‌های فوتبال. اما بریم سراغ جشنواره فیلم کارلو ویواری. سینمای ایران امسال مهمان ویژه این جشنواره در جمهوری چک خواهد بود. 57مین دوره این جشنواره معتبر جهانی از امروز جمعه 9 تیر ماه آغاز به کار کرده و در بخشی با نام تولدی دیگر سینمای ایران اینجا و اکنون میزبان آثاری از کارگردانان جوان ایرانی خواهد بود. همکارم محمد زرقامی در کارلو ویواری حضور داره تا بیشتر صحبت بکنیم در رابطه با جشنواره 57. محمد سلام، برامون بگو که اول اینو بگم که من میدونم که تو با مسئولان جشنواره کارلو ویواری دیدارهایی داشتی، صحبتهایی داشتی، برامون بگو که چه شد امسال قراره که توجه ویژه‌ای نسبت به سینما ایران انجام بشه.
سلام میکنم به تو مهدی جان و به شنونده های رادیو فردا. همونطوری که خودت هم گفتی و اشاره هم کردی به نام بخشی که به صورت ویژه در اختیار سینمای ایران قرار گرفته و شاید امسال جز نادر سالهایی است. تو خودت خب سینمای ایران رو به خوبی دنبال میکنی همیشه و مطالب تو رو شنونده های ما هم شنیدن هم خوندن. خب امسال میتونم بگم که با توجه به اتفاقاتی که ما شاهد بودیم در ایران، اعتراض‌های سراسری در حاشیه جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ که برگزار شد در حوالی بهمن ماه، در اونجا من دیداری داشتم با کارل اوخ، مدیر جشنواره کارلو ویواری. خب آقای اوخ فیلم جعفر پناهی خرس نیست رو در اختیار جشنواره فیلم‌های ایرانی قرار داده بود تا به صورت اختصاصی نمایش داده باشه، فیلمی که در همین جشنواره هم ما شاهدش خواهیم بود اما نه در بخش‌های اصلی. و در اونجا صحبتی در گرفت و آقای اوخ گفت که مسائل ایران رو به شدت داره دنبال می‌کنه و داره فکر میکنه که باید به صورت ویژه به این قضیه پرداخته بشه و قطعا این مسیر رو جشنواره امسال خواهد رفت. این شاید اولین بارم نباشه مهدی، همونطور که باز خودتو مستحضری، داستان به این صورته که در سالهای گذشته هم که ما شاهد موجهای اجتماعی بودیم در تحولات جاری سیاسی در جهان، زمانی که بهار عربی شکل گرفت باز شاهد نمایش فیلم هایی بودیم از سینمای حالا نزدیک به جهان عرب بخوایم بگیم و فیلم هایی که مرتبط بود با این موضوع. و این بار هم خب سینمای ایران اونطوری که مسئولان جشنواره میگن یک موزاییکی رو درست کردن که تکه هایی از سینمایی هست که با توجه به اسم اتفاق که تولدی دیگره و از شعر فروغ فرخزاد هم گرفتن، میخوان که یک صدای دیگه ای از سینمای ایران شنیده بشه و مشخصا صدایی که صدای سینمای رسمی ایران نیست و سینمایی هست که داره با واقعیت‌های امروز جامعه ایران.
و خیلی از این فیلم‌ها محمد در ایران هم تا حالا نمایشی نداشتن. من نگاه می‌کردم لیست، شاید یک یا دو فیلم در ایران موفق شده باشن که به نمایش در بیان. برامون میگی که در بخش رقابتی جشنواره امسال در دو بخش رقابتی چه فیلم‌های حضور دارن. اینم خیلی مهمه که فکر می‌کنم چند سالی بود که در بخش رقابتی ما فیلمی نداشتیم در کارلو ویواری.
دقیقاً. حالا من اشاره بکنم که خیلی جالبه مهدی، اگر امسال هم ما بتونیم فیلمی رو برنده بشیم، یعنی تورهای خالی بهروز کریمزاده اگر بتونه برنده بشه در جشنواره فیلم کارلو ویواری، این دومین سال میشه برای ما پیاپی که ما تونستیم فیلمی در بخش رقابتی داشته باشیم. سال گذشته اگر خاطرت باشه فیلم خانم صدف فروغی رو ما داشتیم، تابستان با امید یا تابستان با امید، که در جشنواره نمایش داده شد و موفقم شد که گوی بلورین بهترین فیلم جشنواره رو از آن خودش کنه. امسال ولی وضعیت به این گونه است که تورهای خالی رو ما داریم در بخش رقابتی اصلی و در بخش پروکسیما که جایگزین بخش شرق غرب شده که در گذشته بود و با تغییراتی که پیدا کرد موجب شد که فیلم‌هایی از خاورمیانه هم به اون راه پیدا کنن، ما شاهد فیلم ماده تاریک کریم لکزاده هستیم که خب آقای لکزاده پیش از اینم که حالا این فیلم بخواد نمایش داده بشه در صفحات اجتماعی خودش هم نوشته بود که با حجاب میانه خوبی نداره و دیگه از این پس قول میده که فیلم با حجاب نسازه. اونطوری که خب حالا خودتو میدونی و شاید شنوندگان ما هم دنبال کرده باشن، فیلم آقای لکزاده فیلمیه که خارج از
عرف سینمای ایران و بدون پوشش حجاب اجباری اسلامی ساخته شده.
بسیار سپاسگزارم ازت محمد زرقامی. در بخش‌های بعدی هم سعی می‌کنیم که باز با تو همراه باشیم و بیشتر بشنویم از کارلو ویواری و به خصوص سینمای ایران. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان. من مهدی طاهباز موقتاً ازتون خداحافظی می‌کنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.